أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستعين إنه خير ناصر الضمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد،
اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحثره این بود که یکی از اقسام وعظ، وعظ عام و ذوله خاص بود، در این که آیا این قسم ممکن هست یا ممکن نیست اختلاف هست. مشهور که میگن ممکن هست، میگن یک مفهوم عام میتواند حاکی از مصادیق باشه و حاکی از مصادیق، و اون موضوع له رو لازم نیست به نفسه واضع تصور کنه. همین که موضوع له رو واضع با عنوانش تصور کنه کفایت میکنه. و عام عنوان هست برای خاصها. خب این تقریب دو تا اشکال در کلام شیخ بهش مطرح شده و مورد بحث قرار گرفته، و در بعضی از تمثیل هایی که در کلام آقای هاشمی در تقریب کلام آقای صدر ذکر شده به نظر میرسه که این رای کمی با هم دیگه قاطی شده. خب یکی از اشکالاتش این هست که ما علاقه وضعیه بین تصور لفظ و تصور معنای موضوع له ایجاد میشه، بنابراین واضح باید معنای موضوع له رو تصور کنه. و این موضوع له اصلا اون چیزی که طرف الغه وضعیه هست مفهومه، نه طرف الغه وضعیه اون وجود خارجیه. با توجه این مقدمه رو که در نظر بگیریم، و واضحی که میخواد و از آموزو له خاص بکنه، اون مفهوم خاص رو اگر خود اون مفهوم خاص رو تصور کنه که این وضع خاص موضوع له خاصه، مثلا مفهوم زید رو تصور کنه که خب وضع خاص موضوع له خاصه، اگر نه مفهوم انسان رو تصور کنه، مفهوم زید رو تصور نکنه، مفهوم انسان رو به ما و مفهوم انسان لفظ رو براش قرار بده، یعنی علاقه وضعیه رو بین لفظ انسان و مفهوم انسان به ما و مفهوم انسان و مفهوم کلی ایجاد کنه، خب این که بعض آموزو لخات هست خلاف مقصوده. اگر علاقه وضعیه رو بین لفظ و محکیه این مفهوم عام قرار بده، محکیه مفهوم خارجه، انسان حکایت از زید و بکر و عمرو و خالد میکنه، نه حکایت از مفهوم زید و مفهوم عمرو و مفهوم خالد. و فرض اینه که الغه وضعیه باید بین لفظ، یعنی تصور لفظ و احساس به لفظ و مفهوم ایجاد بشه، نه خارج. بله، اگر میشد مفهوم انسان رو فانی در مفاهیم جزئی قرار میدادیم خوب بود، ولی مفاهیم متباینه به ذات هستن، هیچ مفهومی از مفهوم دیگه حکایت نمی کنه. مفهوم انسان یک مفهومه، مفهوم زید مفهوم دیگریه. بله، بین مفهوم انسان و مفهوم زید اتحادی وجود داره ولی ظرف اتحادشون خارجه، نه در ذهن مفهوم به ما و مفهوم در ظرف مفهومیتش اینا متحد نیستند، متباین هستند.
مفهوم به ما و حاکی انحلال پیدا کنه به اون مفاهیم جزئی به ما و حاکی،
انحلال به او پیدا نمی کنه چون ما حاکی از اون نیست، حاکی از خارج، حاکی از مفاهیم نیست که، اشکال اینه دیگه. خب عرض کنم خدمت شما در پاسخ این مطلب شیصد اشاره میکنن که اینو یه قدر با اصطلاحات میخوام بیان کنم. اون اینه که اون عامی که ما در نظر میگیریم گاهی اوقات معقول اولیست، معقول اولی از خارج شکایت میکنه، گاهی اوقات معقول ثانی منطقیست، معقول ثانی منطقی از مفاهیم حکایت میکنه، مصداق معقول ثانی منطقی مفاهیم نه خارج. اینجا دو تا مثال تو کلام شهید صدر ذکر شده. اون اینه که ما واضح اگر بخواد از طریق تصور مفهوم انسان و از عام و خاص رو تحقق ببخش امکان نداره چون انسان از خارج شکایت میکنه، ولی از طریق تصور مفهوم الفرد من الانسان اول جزئی من الانسان میتونه این کار انجام بده. این تعبیری که اینجا ایشون تعبیر میکنه الفرد من الانسان اول جزئی من الانسان، کلمه الفرد من الانسانش صحبه چون الفرد من الانسان معقول ثانیه ای نیست، زید خارجی فرد از انسانه، امر خارجی فرد از انسانه. اون فرد من الانسان در پاسخ اشکال بعدی باید ذکر می شد که ذکرم شده، شیفت در پاسخ اشکال بعدی از همین کلمه فرد استفاده کرده. اینجا فقط باید همون بحث جزئی رو می آوردن که معقول ثانیه منطقی است، مفهوم جزئی یک مفهوم ذهنی هست که مصداقهاش مفهوم زید، مفهوم ام، مفهوم بکره. مفهوم زید چون گفتیم جزئی ما ینطبق علی کثیرینه، وصف عناوین حاکیست، وصف حاکیست نه وصف محکی، مفاهیم هستن که حاکی هستن دیگه، ولی اون وجود خارجی که حاکی از چیز نیست، محکی. اینه که اینجا کلمه الجزئی من الانسان رو باید منحصر میکردن، اون فرد من الانسان رو باید حذف میکردن. خب این عرض کنم خدمت شما یک تقریب، یعنی یک اشکال، خلاصه اشکال این هست که ما در وضع آموز و لخاص الانسان رو تصور نمی کنیم و لفظ رو به ازای مفاهیم جزئی وضع کنیم که اشکال پیش بیاد. الجزئی من الانسان رو تصور می کنیم، الجزئی من الانسان معقول ثانیه منطقی است و محکیه الجزئی من الانسان خودش مفهومه، یعنی در واقع بعضی از معقول ثانیه منطقی هم حاکی هم محکی هر دو ذهنی هن. دو مرتبه از مراتب ذهن هن. حاکی یک مرتبه از ذهنه، از مرتبه دیگری از ذهن حکایت میکنه. خب این اون وجه اول. وجه دوم، حالا اینا من بررسی میکنم، حالا ثبت کنید در موردش صحبت هایی هست. وجه دوم این هست که ایشون میگه هر مفهوم جامع چطور جامع شده، مثلا انسان چطور جامع بین زید و بکر و عمرو خالد هست. اون اینه که ما در زید و بکر و عمرو خالد ملاحظه میکنیم، میبینیم یک قدر مشترک دارن، یک قدر مختص دارن. زید ترکیبی هست از اون قدر مشترک و قدر مختص، امر هم ترکیبی از اون قدر مشترک و قدر مختلف. اون قدر مشترک هایی که در همه اینها وجود دارند اینها رو ازش انتظام میکنیم، یعنی یک مفهوم میگیریم که اون مفهوم انسانه. به اصطلاح از تجرید قدر مشترک از خصوصیات فردیه مفهوم جامع ساخته میشه. پس بنابراین مفهوم جامع نمیتواند از کل ویژگی اون فرد حکایت کنه، از خصوص قدر مشترکش، که قدر مشترک جزئی از اون وجود خارجی هست، نه کل وجود خارجی. وجود خارجی یه ترکیبی هست از اون قدر مشترک و اون لباس فردیت و امثالی اینها. خب این هم این اشکال ایشون محصل جوابش. حالا من یه نکته اینجا عرض بکنم، شاید تو این بحثی که الان دنبال میخواییم بکنیم در لابلای بحثا بعضی وقتا یک نکات جانبی رو ذکر کرده، بعضی مثالها رو ذکر کرده، امثال اینها. من تقریبا تمام نکات جانبی که در لب به مطلب شاید ست دخالت نداره حذف کردم. مثالهایی رو هم که مثالهای سختی از خود اون مثال نیاز به دقت تأمل هست اونو حذف کردم، سعی کردم ما حسل فرمایش شهید صدر رو اینجا خدمت دوستان عرض کنم. خب شهید صدر اینجا می فرماید که ما مفاهیم دو جور مفاهیم داریم، یک سری مفاهیم ذاتی داریم، یک سری مفاهیم عرضی داریم. مفهوم ذاتی جامعه ذاتی داریم، جامعه عرضی داریم. مال جامعه، یک جامعه، جامعه ذاتی داریم، جامعه عرضی داریم. جامعه ذاتی اشکال درش وارده، مثل انسان، حیوان، نه هر کدومشون فقط از اون حیثیت جامعه خودشون حکایت میکنن، اون ویژگی های فردیه رو ازش حکایت نمیکنن. ولی یه سری مفاهیمی هست که ذهن چون تعبیر میکنه مفهوم عرضی، مفاهیم عرضی هست که اینها حکایت از کل اون شی میکنه، مثل مفهوم فرد انسان. فرد انسان فقط از اون جنبه مشترکش شکایت نمیکنه، قدر مشترکش شکایت نمیکنه، بلکه از قدر مشترکی که لباس فردیت و تشخص دربر کرده حکایت میکنه، به طوری که اینو من اضافه دارم میکنم، اگر اون قدر مشترک میتوانست تحقق داشته باشد بدون که اون لباس فردیت رو به خود بگیرد از او حکایت نمیکرد، چون در واقع از جامعه‌ای که لباس فردیت پوشیده، جامعه متخصص شده، تشخص یافته، بعضی مفاهیم اینجوریه. بنابراین ما در اینجا از این سنخ مفاهیم باید استفاده کنیم، نه از مفاهیم از جامعه های ذاتی، از جامعه عرضی باید استفاده کنیم. شهید صدر اینجا از اینجور جامعه ها به جامعه عرضی تعبیر میکنه. بنابر میرسه یه تعبیر بعدن از مرحوم آغازی ها نقل میکنند و اون رو نمیپسندند. من تعبیر آغازی ها رو بیشتر میپسندم، البته تعبیر آغازی ها با توضیح شهید صدر، یعنی آغازی ها همین مطلب شهید صدر رو میخواد بگه، ولی یه تعبیر دیگری داره، میگه عناوین مخترعه. ایشون میگه ذهن انسان دو سنخ عناوین داره، یک عناوینی هست که دو سنخ عناوین جامعه داره، یک جامعه هست که از خارج به طریقه تجرید و حذف خصوصیات فردیه و ابقاء خصوصیات مشترکه ساخته میشه، یک جامعه مخترع. ذهن انسان بعضی جوامع رو اختراع میکنه خودش برای اینکه حکایت بکنه از کل فرد، به ما له من القدر المشترک و القدر المختص، این جوامع مخترعه هست که اینجا به درد میخورن، این جوامع مخترعه هست که در اینجا به درد میخورن. این من اینو بیشتر میپسندم تا تعبیر شایسته جامعه عرضی و جامعه عرضی ذاتی بودن خیلی تو این بحث، یا جامعه انتزاعی موقع تعبیر میکنه، انتزاعی عرضی. انتزاعی بودن نکته خاصی تو اینجا نداره، نمیدونم عرضی بودن نکته خاصی نداره. عمده‌ای که هست اینه که جامعه مخترعه ذهن بعضی از مفاهیم رو اختراع میکنه، این از خارج مستقیما نمیگیره، ولی اختراع میکنه للحکایه علی الفرد بما له من القدر المشترک و القدر المختص، بر کل اون فرد. این یه سری مفاهیم هست که ذهن انسان این مفاهیم رو اختراع میکنه، مفاهیمی نیست که از اون منشأ انتفاع نداره اصلا به یه معنا در خارج. این مفاهیمی هست که ذهن انسان اختراع میکند برای حکایت از اون واقعیت خارج. چون واقعیت خارجیه اینجور نیست که بین اون قدر مشترک و خصوصیات فردیه بازم یک جامعیت، یعنی اون جامعیتی که در خارج هست اون جامعیت اون قدر مشترکشه، خصوصیاتش که متفاوت هستن، ولی ذهن انسان احساس میکنه همه اینا در یه جهت مشترکن، در این جهت که قدر مشترکی هستن که خصوصیت فردیه پوشیده. این وجه اشتراک وجه خارجیت نداره، چیز از ذهن اختراع میکنه و او رو حاکی برای خارج قرار میده. این عنوان مخترعی که مرحوم آزیا تعبیر میکنه قشنگتره به خاطر همین که این حاکی، یعنی یک نکته‌ای که این جامعه شده، نه اینکه در عالم خارج به وصف جامعه اینا قدر مشترک بین همه اینا باشه، یعنی ما تمام اون افراد در این جهت مشترکن، انسان هستن خارجن، و در این جهت که خصوصیت فردی هم دارن، خصوصیت فردی اینا که با هم دیگه فرق داره، خصوصیت فردیه اون ما بهل امتیاز این افراد هست نه ما بهل اشتراکشون. ولی ذهن انسان از همین ما بهل امتیاز یه تعبیری میکنه، این ما بهل امتیاز خودش به یه معنا اشتراک هست، اون اینی که به اصطلاح لباس فردیت اون کلیه. بنابراین اینو تعبیر ماهیت مخترعه ای که مرحوم آزیا کرده و مرادش هم همین بیان مرحوم شهید صدره، و شهید صدر آزیا چیز غیر از این نمیخواد بگه و تعبیر قشنگی هم اون هست.
احساس بکنه این اختراع ذهن نیست، چون واقعیت واقعا اینا مشترکن در این که فرد همشون فرد انسان.
پس میشه قدر مشترک،
یعنی دو تا قدر مشترک
نمیشه. این قدر ذهن انسانی رو میبینه، یعنی رابطه ذهن هست به اون خارج،
یعنی اگه ذهن ما هم نباشه اینا واقعا همشون فرد انسان.
بله بر او منطبق میشود، ولی مشترک بودن و ذهن اختراع میکنه. یه به اصطلاح کوسه و ریش پهنی هست که اینجا هست، از یه طرف مربوط به ذهن، از یه طرف منطبق بر خارج میشه. این چجوری بخوایم، این چیزی از وجدان آدم درک میکنه، وجدانن درک میکنه، و این درک وجدانی خودش کلید فهم یه سری معضلات فلسفه است. نمیخوام حالا وارد اون بحث بشم، کلید فهم یک سری معضلات فلسفی است. و اینو اشاره تو پرانتز بکنم که من تصورم این هست که ادله اشتراک معنی چیز وحدت وجود با این یه مشکلی داره. وحدت وجود اساسش بر اساس این است که مفهوم واحد باید ما به ازای عینی خارجی داشته باشه، ما به ازای عینی خارجی داشته باشه. این سری مفاهیمی که اینجا هست نقض اون قاعده است. مفهوم واحد ممکنه ما به ازای عینی خارجی نداشته باشه، ما به ازای عینی خارجی نداشته باشه. بنابراین این یه نکته چیزی هست که بر آدم وجدانن میداند که مثلا وجودات مختلفی که در عالم خارج هستن، با وجودی که همه اینا برشون وجود صدق میکنه، ولی اینجور نیست که از یک به اصطلاح یک وجود واحدی، یک نوع وحدت به اون معنایی که عرفا قائل هستند و اینها قائل باشند. این حالا تو پرانتز بحثو ببندم، این که ما این احساس رو میکنیم، یه سری مفاهیم هستند در عین این که کلی هستند و در عین این که حاکی از خارج هستند، اون خارجیتشون منافات با مخترعی بودن نداره. این حالا چجوری اینو تحلیل میتونیم بکنیم؟ خود این یکی از معضلات اندیشه سوز هست که اینو چجوری، ولی وجدانن آدم اینو درک میکنه که این شکلیه. اینه که من عرض کردم تعبیر مرحوم آغازی ها رو تو اینجا بیشتر میپسندم. ما مجموع فرمایشات شهید سعد رو اینجا با هم دیگه جمع کنیم، این هست اون مفهومی که، حالا این اشکال دوم رو من یه قدر تکمیلش بکنم پاسخ شهید سعد، اون اینه که مفاهیم انتزاعی عرضی که از تمام محکیشون حکایت میکنند، جامعهای اعتباری عرضی یا به تعبیر آزیا جامعهای مخترعی که از همه مفاهیمشون محکیاشون حکایت میکنن، خودشون گاهی اوقات از صنف معقول اولیان مثل فرد، یک فرد معقول اولیه است ولی حاکی از تمام اون محکی هست، گاهی اوقات هم از صنف معقول ثانی است، جزئی معقول ثانی است، محکیش هم در ذهن انسان هست ولی از تمام المحکی حکایت میکنه، یعنی از یه طرف معقول ثانیست، از یه طرف جامع اعتباری عرضیست به تعبیر شایسته، یا جامع مختره حاکی از تمام المحکی هست به تعبیر آزیا. ما حسل فرمایشات شایسته رو بخوایم با هم دیگه جمع کنیم، اون اینه که اون مفهومی رو که واضع تصور میکنه از یک طرف باید معقول ثانیه‌ای باشه، از یه طرف باید محکیش یعنی عنوان اعتباری عرضی باشه که در از تمام المحکی حکایت کنه، نتیجه چی میشه؟ کلمه جزئی رو باید تصور کنه نه فرد رو، چون فرد اشکال اول رو دفع نمیکنه، جزئی هم اشکال اول رو دفع میکنه هم اشکال دوم، چون جزئی از یه طرف مفهومی است معقول ثانیه منطقی، از یه طرف جامع اعتباری عرضی است. اینی که این تقریبی که دارم میکنم تو کلام شهید صدر ایشون اینو میخواد بگه ولی اینجور منتقل نشده، که نه ایشون تو تعبیرش این هست که همین که انسان بگه فرد انسان کافیه، فرد معقول اولیه معقول ثانوی نیست، و برای اینکه حل مشکل اول بشه باید معقول ثانی منطقی ما پیدا کنیم، باید یک مفهوم پیدا کنیم، از یه طرف معقول ثانی منطقی باشه یعنی محکیاش وجود ذهنی باشن، محکیاش مفاهیم زید و عمرو بکر باشن نه زید و عمرو بکر خارجی، از یه طرف دیگه باید جامع ذاتی نباشن، جامع اعتباری عرضی باشند که بتوانند از تمام المحکی حکایت کنند نه قسم جزء من المحکی حکایت کنند، و این کلمه جزئی این خاصیت رو داره، البته فرد هم همین خاصیت رو داره ولی فرد مشکل اول حل نمی کنه. اینه که این ایشون شایسته کلمه فرد رو در بحث دوم آورده، ولی اون فرد برای حل مشکل دوم خوبه ولی چون مشکل اول رو حل نمی کنه، بنابراین باید یک مفهوم اینجا ما داشته باشیم که هم مشکل اول رو حل کنه هم مشکل دوم رو. این محصل فرمایش شهید سعد در این بحث. اینجا اون تقریب اولی که ایشون مطرح کردن یکی دو تا مقدمه داره، یکی دو تا مقدمه رو تو کلام آقای شهیدی مورد بحث قرار گرفته، البته بعضیاش رو نه به عنوان مقدمه مستقل بحث کرده. یکی اینکه شهید صد می‌فرماید علقه وضعیه بین تصور لفظ و این شد قلت احساس لفظ، یه این تصور لفظ احساس لفظو که میگم یه نکته هست که آقای هاشمی و از وارا بهش پرداخته که یه طرف علقه تصور لفظ نیست، احساس لفظه. اونا توضیحاتی داره که نمیخوام وارد اون توضیحاتش بشم. حالا تو ذهنیت آقای صدر وارد بشیم، علقه وضعیه ملازمه بین تصور لفظ و تصور معناست، ملازمه بین مفهومین هست نه ملازمه بین مفهوم لفظ و وجود خارجی معنا. این یه مقدمه است. یه مقدمه دیگه این هست که مفاهیم متباینان به ذات هست، مفاهیم متباینتون به ذات، مفهوم کلی و مفهوم جزئی متباینان هستن، چون اصلا مفاهیم متباینات به ذات هستن. مقدمه این بحث هست. عرض کنم خدمت شما، آقای شهیدی هر دو بحث رو مطرح کردن در لابلای بحثشون. بحث اول اصلا یه بحث مستقل دارن که موضوع له آیا خارج هست یا ذهنه، یه بحث مفصلی کردن. من نتیجه گیری که ایشون کرده رو میخوام بخونم، استدلالات و بحثایی که من مشوام مثل این بحثی دارن برای امام مطالب نقل میکنم دیگر، اونا رو اصلا ما ازش عبور میکنیم. نتیجه گیری که خود ایشون داره رو عرض میکنم. ایشون میگه که فی اسماء الاعلام ثم انه بناء علی ما ذکرنا ففی اسماء الاعلام یکون الوجود الخارج، یکون الوجود الخارجی هو المذله، و فی اسماء الاجناس یکون الموضوع له ما موطن وجودهی هو الخارج و لم یوجد فعلا. میگه اسماء اجناس برای چیزهایی هست که اگر تحقق پیدا کنن در خارج تحقق پیدا میکنن، لیکن ممکن تحقق پیدا نکنن، مثل شریک الباری، مثل انقا که تحقق ندارن یا اصلا ممکن نیست تحقق داشته باشن، ولی اگه تحقق داشته باشن در خارج تحقق دارن.
موضوع ندارن؟
نه، موضوعشون این شیئی است که اگه تحقق داشته باشه
در...
نه حالا این موضوع این و یکون لهذا الواضع للمعنا واسطتا فی اعتباره اللفظه علامتا على ذاک المعنا من دون ان یوجد نفس المعنا فی ذهنه فانه لا مانع من اعتبار امر على الخارج و یکون لهذا الخارج واسطتا فی الثبوت یختلف ذلك عن مثل العلم والحب ونحوهما من الصفات النفسانيه التي تحتاج الى متعلقا لها في موطن النفس. بعد داره میگه و این ابیت عن ذلك فلا محيث من الالتزام بانه في اسماء الاعلام يكون الموضوع له بالنظر العرفي هو الوجود الخارجي ويعبر عنه بالموضوع له بالعرب و یکون الموضوع له بالذات ای به نظر العقلی و از صورت ذهنیه لیکن لا به ماهیه هیه بل به ماهیه فانیتون فل خارج. ولیشون میگه هذا کله به لحاظ مرحله الوس اما مرحله الاستعمال فحیث انه عملیتون تکوینیه فیکون المستعمل فیه بالذات والذی یکون محفوظا فی موارد صدق والکذب از صورت ذهنیه به ماهیه فانیتون فی الخارج و یکون الخارج هو المستعمل فیه بالعرف و یعطی نظیر هذا الکلام فی اسماء الاجناس حیث ان الموضوع له بالعرب للفظ الماه و ما یکونو بالحمل شائع ما ان مثلا. بله حالا این موضوع لحظ فکر کنم اشتباه لفظی از حیث ان المستعمل فیه بالعرب للفظ الماه و یک ما یکونو بالحمل شائع ما ان مثلا، چون بحث مستعمل فیه بود، موضوع لحظ رو اینجا اشتباه نخرم طبق قلم بوده. محصل فرمایش آقای شهیدی اینجا یک تفصیل بین موضوع له و مستعمل فیه هست که موضوع له علی ای تقدیر خارج نیست، موضوع له مفهوم ذهنی نیست، ذهن نیست، ولی مستعمل فیه مفهوم ذهنی هست به ما و فانن فی الخارج. این تعبیری که ایشون اینجا دادم. حالا من اصلا تفکیک بین این دو مرحله موضوع له و مستعمل و فیه درست است درست نیست بعدن صحبت میکنم، ولی یه نکته ای رو میخوام اینجا عرض بکنم، اون اینه که ما این بحث این که موضوع له چیست به نظر میرسه یه مقدار زیادی بحث اصطلاحی و لفظیه و اختلاف لفظیه، خیلی اختلاف جوهری درش نیست و خیلی این اختلاف در اون نقطه‌ای که ما محل بحث ما هست دخالت نداره. توضیح و ذالک این که ممکنه شخصی تصور کنه که اگر ما موضوع له رو خارج دانستیم دیگه موقع وضع لازم نیست وضع اون تصور معنا رو داشته باشه، در حالی که این درست نیست. موضوع له هر چی میخواد باشه، موضوع له هر چی میخواد باشه باید تصور معنا بشه. توضیح و ذالک این که ببینید، حالا اینو بعد فردا من توضیح میدم، این که موضوع له خارجه یا ذهنه ممکنه شخصی بگه که این بستگی داره که مبنای ما در حقیقت وضع چی باشه، مثلا وضع اگر اختران اکید بدانه موضوع له رو ذهن بدانه، ولی وضع او جعل العلامه بدانه، جعل العلامه رو به خارج است و امثال اینا، موضوع له رو مثلا بین مبانی مختلف در حقیقت وضع تفصیل قائل بشه تو این بحث. ولی تو اون قسمتی که مربوط به بحث ما هست هیچ دخالتی نداره. توضیح و ذالک این که وضع برای هدف وضع چیه، غرض وضع چیه، غرض وضع تفهیم و تفاهمی هست که با استعمال حاصل میشه. در این که در استعمال ما چیکار میکنیم، در استعمال لفظ رو کاری میکنیم که مخاطب با شنیدن لفظ با احساس لفظ به تصور معنا برسد، همچنان که آقای شهیدی اینجا در مستعمل فی این مطلب رو میگه و مطلب درستی هم هست که مستعمل فی معنا هست، یعنی تصور المعنا هست نه واقعیت خارجی معنا. این وضع برای تصحیح استعماله. شما بر چی وضع میکنید؟ وضع برای این انجام میدید که لفظ بتواند در وسیله بشود که در ذهن مخاطب تصور معنا ایجاد شود. غرض از هر شیعی رو شخص باید تصور کند. منی که واضع هستم غرض از کارم رو نمیتونم تصور نکنم. غرض چیزی هست که تصورش علت شیء است، خودش معلول شیعه. بنابراین هر مبنایی رو ما در حقیقت وضع بگیم، اون خیلی مهم نیست، اون حالا در جای خودش مهمه، ولی تو این بحث ما مهم نیست. به هر حال هدف وضع تصحیح استعماله و استعمال به این هست که ما لفظ رو سبب قرار می دهیم برای این که تصور معنا در ذهن مخاطب ایجاد شود. پس بنابراین اون تصور معنایی رو که میخواییم به وسیله لفظ در ذهن مخاطب ایجاد کنیم واضح باید تصورش کنه دیگه، چون غرض رو باید واضح تصور کنه. پس بنابراین ما این بحثی که آقای شهیدی، از بحث آقای شهیدی برای حل مشکل ما نیستن، بحث مستقلیه، این زیل این برهان نیورد، زیل این نیورد. البته در لابلای حرفا به این مطلبی اشاره هایی داره، ولی ما علاوه تقدیر این که باید واضح لفظ رو تصور کند، معنا رو تصور کند و آن چیزی که مستعملون فی هست اون رو واضح باید تصور کنه، اون بدیهیه. و مستعملون فیه ما در وضع موضوع لحظ مفاهیم جزئی است نه خارج، و این مفاهیم جزئی رو به نحوی از آنها باید واضح تصور کنه. بنابراین مشکل سر جای خودش هست، یعنی اشکال
هم هست که همه دارن که چی؟ من نمیدونم چیه،
چی؟
من وضع رو انجام میدم برای موجود خارجی به همون غرضی که بقیه دارن، نمیگم غرض رو استعماله که بعد تصور معنا رو
نمیشه. نه من غرضی که بقیه دارن، بقیه چه جور غرض دارن؟
غرضشون تفهیمه.
نه غرضی که بقیه دارن، بقیه چطور تصور کردن؟
من واضح
میخوام این ببینید غرضی که من دارم اون به تفهیمه. اولا یه نکته بگم، شما چیزای فرضی و تخیلی رو نیارید، نه فرضی و تخیلی رو اصلا نیارید، چیزهایی که اصلا واقعیت خارجی نداره اینا نیارید تو بحث. نه اینجور نیست، اینجور قطعا اینجور نیست، یعنی وضع عام و اونم غلطه. چون ببینید اون چیزی که اون اشخاص، من باید به نحوی از آنها نسبت به اون چیزی که اونها دارم یک نوع احاطه‌ای به او داشته باشم. باز همین تصور معنا نسبت به تصور غرض میاد، که تصور غرض تصور به ذات یا تصور بالعنوانه. یعنی این بحثایی که شما میت خود این دوباره همین بحثا تو خود غرض میاد، خیلی چیز مشکل رو حل میکنه. حالا این رو کلام آقای شهیدی رو ملاحظه بفرمایید. و شهید صد، حالا من یکی دو تا خیلی دیگه بحث شهید صد رو نمیخوام دنبال کنم. شهید صد در ادامه نکته ای رو متذکر میشه که اینا این تصویرهایی که ما همه داریم، این تصویرها رو مبنای متعارف قومه. بحث ایجاد قرن اکید که ما قائل هستیم با این چیزا حل نمیشه، ایشون با گونه دیگری خواستن اون مشکل رو حل کنن و برو مبنای خودشون که اون رو فردا به او خواهیم پرداخت. و اینجا ها یه نکته ای رو هم من اشاره فقط بکنم، و از آموزه لخاص رو یک مثال، دو تا مثال میشه برش زد. یک مثال واقعی که همه ما مثال واقعی، مثلا اسماء اشاره، ضمائر، اینا وضع موضوع لحخاص هستن، وضع موضوع لحخاص هایی راحت. البته یه سری وضع موضوع لحخاص سخت هستن، نسب و امثال اینا، اونا رو من نمیخوام. ما اون تحلیلی که در وضع موضوع لحخاص میخواییم بکنیم باید ببینیم های وجدانن در وضع مثلا عرض کنم خدمت شما ضمائر و اسم اشاره اینها میتونیم اون رو پیاده بکنیم یا نمیتونیم. ما اینا مقدمه است برای اون واقعیت‌های خارجی که رخ داده، ما یه تحلیلی که دور از واقعیت خارجی باشه نباید دنبال کنیم. یک یه مثال غیر واقعی هم وجود داره، اون مثال راحته، من از قدیم به ذهنم رسید، ما شهیدی هم همین مثال رو داده بر وضع موضوع لخاص. اون اینه که یه نفر مثلا میگه امروز همه بچه‌هایی که تو امروزی بیمارستان متولد شدن اسمشو میذاریم حسن، المولود فی هذا الیوم فی هذا المستشفى، با این عنوان اسم تک تک اونهاست. یعنی مثلا 10 تا بچه است 10 تا اف پیدا میکنن. این یه نحوه وضع هست که خب این خیلی عینی نیست، یه مثال فرضیه، ولی خیلی راحته. یعنی ما تحلیلامون بیشتر این تحلیلی که شهید صدر میکنه این مثال فرضی رو پوشش میده، ولی اون مثال های واقعی رو خیلی وقتا پوشش نمیده. پوشش نه، ما به دنبال اون مثال های واقعی باید ببینیم واقعا تو مثال های واقعی به این شکلی که شهید صدر مطالب رو دنبال میکنه همین شکل هست یا این نیست. این رو توجه بفرمایید، فردا بحث رو ادامه خواهیم داد. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.